بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان مولانا الامام الحسن ارواح العالمین له الفدا من تذکر بعد سفر اعتد. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی کسی که مرتب به خودش تذکر بده راهی که در پیش دارن راه سخت و طولانی است، مرتب خودش رو در فضای آمادگی قرار میده، دنبال کار میشه، خودش رو آماده کند. روزهای آخر ماه شعبان، استفاده از این لحظات، استفاده از فرصت‌های طلایی مقدمه برای اون مهمانی با عظمت، انشالله تعالی مرتب به خودمون تذکر بدیم راهی که ما در پیش داریم راه سخت و طولانی است، باید متناسب باهاش دنبال توشه‌های خوب در زمان‌های خوب باشیم انشالله. ثم ان تقدیم قول منکر شرط المفسد لیس لتقدیم قول مدعی صحه بل ان القول قول منکر شرط. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه قول مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد رو ذکر کردن که ایشون قائل به تفصیل فرمودن بعد استکمال الارکان اصالت و صحه جاری میشه، یعنی جایی که شک در وجود مانع باشه مثل طرف شرط فاسد. خب و اگر قبل استکمال ارکان باشه فرموده که جاری نمیشه چون اصلا عقد صرف نمی کنه. به بیانی مشابه مرحوم محقق ثانی عباراتی از علامه رو دیدیم، البته عرض کردیم آدرس هم دادیم که آیا حالا علامه کاملا مطابق با محقق است یا نه. عبارات محقق نسبت به ارکان اربعه، شروط متعاقدین، شروط عوضین، شرط عقد، ولی عبارات علامه مربوط به شروط متعاقده این است، کمان که سید این اعتقاد رو داشت. آیا واقعا حالا این دوتا یکن یا این تفاوت ما رو دارن؟ تو بحث ما آنچنان تأثیری نداشت، برای سر جای خودش قابل پیگیری است. بعد شیخ انصاری نظر خودشون رو دادن، فرمودن نخه از ادله به دست میاد تعمیم، این تفصیل جا نده. شروع کردن اشکال کردن به عبارات مرحوم محقق ثانی، اما اشکال آخری که میکنن این استش که جناب محقق ثانی شما در عباراتی که در جامع المقاصد فرمودید عبارتتون این بود، ببینید عبارت باب اجاره رو یه دور دیگه 350 هست. لا شک فی انه اذا حصل الاتفاق على حصول جمیع الامور المعتبره فی العقد من حصول الایجاب والقبول من الکاملین و جریانه ما على العوضین المعتبره استکمال ارکان باشد و وقع اختلاف فی شرط مفسده. مثلا جناب مشتری به بایه میگه که شما شرط کرده بودی که من در مبیع تصرف نکنم و بایه میگه نه من چنین شرطی رو نکردم، و قل اختلاف فی شرط مفسد، شما فرمودید فالقول قول و مدعی صحه به یمینه ای. اینجا جای جریان اصالت و صحت است و مدعی صحت قولش مقدم است. مرحوم شیخ انصاری در آخرین اشکال میخواد به اینجا گیر بده، شما فرمودید فلقول قول و مدع صحت اصالت و صحت اینجا جاری میشود. شیخ انصاری در این اشکال آخر میخواد اینو بگه، جان اشکالش اینه که مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه 118 ببینید میگه جان اشکال استاد اینه. ببینید رفقا، مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه شما که قبل استکمال الارکان رو گفتید اصالت و صحه جاری نمیشود، فقط موند کجا بعد استکمال، اونجایی که شک در طرف و شرط مفسد داریم، این موردم جای اصالت و صحه نیست. پس از نظر شما مرحوم محقق باید بگیم مثلا هیچ جا جایی برای اصالت و صحه نیست، اصالت و صحه از بیخ و بن مورد نخواهد داشت. گوش کردید؟ چطور تو این مورد که شک در شرط مفسد است شیخ انصاری میگه جای اصالت و صحه نیست؟ شیخ انصاری میفهمد که اینجا جای استصحابه. کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم مانع. اینجا جای استصحاب عدم مانع، عدم اشتراطه، چنین شرطی نشده است. اون شرط تروو مفسر از عدم اشتراط، اینجا جای استصحابه و اصلا نوبت به اصالت و صحت نمیرسد. این مورد رو شما گفتی اصالت و صحت، اینجا جای جریان اصالت و صحت نیست. پس از نظر شما اصالت و صحت هیچ موردی نباید داشته باشد. ملاحظه بفرمایید عبارت کتاب رو. ثم ان تقدیم قول منکر شرط مفسد، شخصی که منکر شرط مفسد است، تقدیم قول او لیس به خاطر تقدیم قول مدعی صحه، نه از باب اینکه منکر شرط مفسد مدعی صحت است و اصالت الصحه جاری می شود، اون چنان که در عبارت شما تو صفحه 358 آوردیم، بل ان القول قول منکر شرط، بلکه به خاطر اینکه قول منکر شرط است، چون او منکر شرط است. حالا میخواد اون شرط صحیحا کانه او فاسدا. شرط صحیح مثل چی؟ مثل بس خیارا. شرط صحیح مثل خیار، یا شرط مفسد مثل اینکه حق تصرف در مبنی نداری. اصلا اینجا جای استصحاب عدم اشتراطه. میخواد اون شرط صحیح باشد، میخواد اون شرط مفسد باشد، فرق نمیکنه، جای اصالت و صحه نیست. لان القول قول و منکر شرط صحیحا کان اون شرط ام او فاسدا، چطور؟ لاصالت عدم الاشتراط ولا دخل لهذا الاصل، استصحاب عدم اشتراط ربطی ندارد به حدیث اصالت صحه، به بحثی که ما توش بودیم، مطلب حدیث مطلب، به مطلب اصالت صحه ربط نداره. اینا دو تا بیان است. اگرچه و ان کان مؤدای این اصل عدم اشتراط، صحت العقد است. تو کجا؟ بله نتیجهش میشه صحت العقد، ولی نه به ملاک اصالت و صحه، به ملاک اصالت عدم اشتراط. البته تو کجا نتیجهش میشه صحت العقد؟ اونجایی که بگیم مدعی شرط مدعی شرط مفسد است. وقتی میگیم از عدم اشتراط است، نتیجهش میشه صحت العقد. و ان کان مؤدای اصل عدم اشتراط صحت العقد است، تو کجا؟ تو کجای مؤدا وجود دارد؟ فی ما کان شرط المدعا مفسدن، در جایی که اون شرط مدعا مفسد باشد. چون بالا گفتیم دیگه، خط دوم گفتیم شرط میتونه مثل خیار باشد که صحیح هست، اون که هیچی. ولی اگر شرط مدعا مفسد باشد، استصحاب عدم اشتراط نتیجهش میشود صحت العقد. بله اینم نتیجهش میشه صحت العقد، ولی از راه استصحاب عدم اشتراط، نه از راه اصالت و صحت. ولابد هاوا مطلب رو بگی، ولابد من التأمل و التتبع. چرا شیخ انصاری این مطلب رو نوشتن؟ چرا؟ چی تو فکرشون بوده؟ شرحی که نسبت به عبارت کردم علما ببینن بعد جلدش 118 این عبارات بعده، چی تو فکر شیخ انصاری بوده؟ رفقا ممکن است که یک کسی بگه که ببینید اصل عدم اشتراط، استصحاب عدم اشتراط تو جایی می شود که شک کنیم آیا چنین شرطی گذاشته شده یا گذاشته نشده. خوش کردی؟ یکیشون مدعی گذاشتن این شرط باشد، مثلا مشتری بگه تو شرط کردی علیه من که از مبی استفاده نکنه، شرط عدم تصرف فی المبی کردی، و با یه منکر قرار دادن این شرط باشه. ولی اگر هر دوتاشون متفق باشن بر گذاشتن شرط، هم بایه هم مشتری، یعنی علم اجمالی به وجود شرطی داری، منتها آیا اون شرط شرط ضرر زننده بوده یا شرط ضرر زننده نبوده، در این اختلاف باشد. رفقا اینجا دیگه نمیتونیم از استصحاب عدم اشتراط استفاده کنیم، اینجا جای اصالت و صحت است. شاید به خاطر همین نکته است که مرحوم شیخ انصاری فرموده لابد من التأمل و التتبع، چون مسئله شقوق مختلفی داره. اونجا دیگه جای اصالت عدم اشتراط نیست. چرا؟ چون با وجود علم اجمالی که اصل عدم اشتراط اونجا جریان پیدا نمی کنه، ما علم اجمالی به وجود شرط داریم، اونجا جای اصالت و صحه خواهد بود. شاید به خاطر یه چنین شقوقی است که مرحوم شیخ انصاری امر به تأمل و تتبع کردن. رفقای عزیزم میتونن حاجای اعتمادی جلد 3 صفحه 335 رو هم ملاحظه بفرما. تمام شد. تو این تنبیه، من تنبیه ثانی رو خلاصه کنم. در این تنبیه ثانی خوندیم در محل جریان، مورد جریان اصالت و صحه، مرحوم شیخ انصاری فرمودن به این که محقق و به بیانی، محقق این محقق ثانی و علامه حلی اینا قائلن اصالت و صحه واسه بعد استکمال است، نه برای قبل استکمال. یعنی فقط برای جایی است که شک در وجود مانع صحت باشد، ولی اگر شک در وجود مقتضی صحه باشد جاری نمی شود. یه چیز دیگه هم خوندیم، قائل شدن ظهور حال مسلم هم برای بعد استکمال است، مرحوم محقق ثانی، نه برای قبل استکمال. مرحوم شیخ انصاری فرمودن اما جریان اصالت و صحه چه قبل استکمال چه بعد استکمال. چرا؟ چون ادله‌ای که خوندیم سیره و لزوم اختلال اینا تعمیم دارن، اما نسبت به جریان ظهور حال مسلم شیخ انصاری قائل به تفصیل شدن. در بعضی از موارد فرمودن جریان دارد، در بعضی از موارد هم فرمودن جریان ندارد، که دیروز مفصلا عرض کردیم. این خلاصه تنبیه ثانی. اما تنبیه ثالث، تنبیه ثالث، عده‌ای مثل صاحب بعض فرمودن باید جاش با تنبیه رابع عوض بشه، چون از جهت سیر منطقی بس مباحثی که در تنبیه رابع میاد مقدم است بر مباحثی که در تنبیه ثالث میاد. گوش کردید فضلای عزیز؟ بحث رو ببینید جلد 8 صفحه 119. توی از ثالث چی میخوایم بخونیم؟ تیتر تنبیه از ثالث اینه: از صحه فی کل شیئن به حسبه، که این تعبیر رو در عبارات خود شیخ انصاری هم من جمله خط سوم 363 میبینیم. صحت و کل شیئن به حسبه، اینه تیتر تنبیه ثالث. ما قائل شدیم به جریان اصالت و صحه، ولی در چه محدوده اصالت و صحه جاری می شود؟ در چه محدوده؟ میگیم در محدوده همه شیئی که درش اصالت و صحه جاری کردیم، نه بیشتر. به عبارت دیگه این خطی که عرض میکنم یادداشت کنید داشته باشید، صحتی که ثابت میشود به وسیله اصالت و صحه، صحت در محدوده آثار همان چیزی است که اصالت و صحه در آن جاری پیدا شده، نه بیشتر از آن. دیگه محدودش محدوده بیشتر از اون چیزی که اصالت و صحه درش جاری شده نیست. در ضمن مثالی این عبارت رو شرح بدم. ببینید رفقای عزیزم، شما میدانید در شرح لمعه خوندید، در مکاسب خوندید که هر عقدی نیاز دارد به شروط العقد. البته در اینکه شروط العقد چیست تفاوتی بین فقها هست، ولی فعل جمله این که عقد ایجاب و قبول میخواد، این ایجاب و قبول شروط و اجزایی دارد. حالا با اون اختلافی که در اون شروط و اجزا هست، در اصل ایجاب و قبول و داشتن بعض شروط اختلافی نیست، البته در تعدادش اختلاف است. حالا اگر آقای موجب ایجابی از او صادر شد، صدر من الغیر فعلون، چی؟ ایجاب. ما شک کردیم در صحت این ایجاب به خاطر شک در رعایت اجزا و شرایط این ایجاب. اینجا اگر اومدیم بعد از این شک اصالت و صحه جاری کردیم که نتیجهش این شد بگو این ایجاب ایجاب صحیح بوده است، فقط اثری که برای صحت ایجاب از بار می شود، نه بیشتر. یعنی چی نه بیشتر؟ یعنی اون چیزی که اصالت و صحه اینجا میگه اینه، اگر بعد از این ایجاب صحیح، اگر لو، اگر بعد از این ایجاب صحیح قبولی از جانب قابل صادر شد با اجزا و شرایطش، شروط المتعاقده محفوظ، شروط العوضه محفوظ، قبول هم از جانب قابل با اجزا و شرایطش محقق شد، اون وقت اثر مثلا بیک تملیک و تملک بار می شود. به این میگیم اصطلاحا صحت تأهلیه، صحت تأهلیه یعنی صحت اهلیتی. این ایجاب این اهلیت رو پیدا می کند که اگر بعدش قبول با اجزا و شرایطش صادر شد اثر بخش باشد، ولی دیگه نتیجه این اصالت و صحیحی که در ایجاب جریان دادیم دیگه این نمی شود که بعدش قبولی هم واقع شده، با اجزا و شرایطش هم واقع شده. اون دیگه ربطی به اصالت و صحیحی که در ناحیه ایجاب جاری کردیم نداره. قبول، اجزا و شرایط قبول، اینا ربطی به ایجاب و صحتی که در اصالت و صحیحی که در ایجاب جاری کردیم ندارد. به این میگیم صحت و کل شیء به حسبه. صحت و کل شیء به حسبه. این مقدار عبارت رو ببینید. از تنبیه الثالث ان هذا الاس اصالت و صحه فی فعل القید انما، فقط نه بیشتر از این، فقط یثبت صحت الفعل تو مثال من ایجاب اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبره شرعا فی صحت همان سه. اگر شک کنیم در بعضی از امور معتبره فی، فی متعلق به معتبره، امور معتبره شرعن فی صحت همان سه، فقط دایرش همینه، صحت همان سه، نه بیشتر، صحت همان سه. یعنی چی خدمت شما یثبت صحت الفه؟ به معنا ترتب اثر مقصود از همون فعل علا اون فعل، نه بیشتر. فصحت و کل شیء به حسب همان شیء است، دیگه بیشتر از اون رو نمیگیرن. مثلا صحت الایجاب، اگر یه جای شک کردیم در ایجاب، به خاطر که شک کردیم آیا اجزا و شرایطی که شرط هست در ایجاب محقق شده یا نه، امور معتبره به تعبیر شیخ انصاری. اگر اومدیم اصالت و صحت در ایجاب جاری کردیم، گفتیم صحت الایجاب، معنای صحت الایجاب اینه، صحت تحفلیه. صحت الایجاب عبارتون ان کون الایجاب به حیث لو تعقبه قبولون. ببین لو که اسمشو گذاشتم صحت تعقلیه، گفتم حدش این است که صحت تعقلیه را میارد. لو تعقب این ایجاب رو تعقب، ولی شما رفقا میدونید قبول یه فعلی است که صدر من فاعل المختار، وقتی هم فاعل مختار شد میتونه ازش سر بزند، میتونه سر نزند. گوش کردی؟ سر زد با اجزا و شرایطش، این ایجابم صحیح بود، اثر عقل کلن بار میشه. ولی اگر اصلا قبولی سر نزد یا قبول صحیحی واقع نشد، دیگه اونا ربطی به این صحت تعقلیه ایجاب که در اثر اصالت و صحه جاری شد ندارد. صحت الایجاب عبارتون ان کون الایجاب به حیث لو تعقب، اگر یه صحت تعقلیه، لو تعقب این ایجاب را قبولون، یک صحیحون، دو قبولون صحیحون، در این صورت لحصل اثر العقل، اثر عقد میاد. حالا عقد هر عقدی که باشد متناسب با خودش، نکاح باشد، بی باشد، هر چی که باشد، لحسر اثر العقد فی مقابل فاسد ایجاب، در مقابل فاسد ایجاب. فاسد ایجاب یعنی چی؟ یعنی اونی که اگر بعدش قبول صحیحی بیاد، این عقد اثری نخواهد داشت. وقتی میگیم این ایجاب ایجاب فاسد است، یعنی دیگه از نای ایجاب خراب این عقل، لذا بعدش اگر قبول صحیحی هم بیاد هیچ تأثیری نخواهد داشت. فی مقابل فاسد الایجاب، فاسدی که لا یکون کذالک، نمی باشد این گونه. کدوم گونه؟ به نحو ایجاب صحیحی که لو تعقبه. خب مثال بزنید برای فاسد ایجاب، مثال واسه فاسد ایجاب. کل ایجاب بالفاسیه بناءً علی القول به اعتبار العربیه. خوندید دیگه در مکاسب شهر لومه، عده‌ای از آقایون عربیت را شرط میدانند. البته مشهور آقایون، مشهور قریب به اتفاق، چنین شرطی رو قبول ندارن، ولی عده‌ای بودن که چنین شرطی قبول شد. حالا اگر کسی شرط صحت ایجاب را عربیت میدانست، حالا اگر به فارسی انشاء شد این ایجاب، خب این ایجاب میشه ایجاب فاسد، بعدش قبول صحیح هم بیاد، این هیچ تأثیری نخواهد داشت. فلو تجرد الایجاب، این فا، فا مترتب است بر اون لحصل اثر العقد. گوش کردی؟ دیگه بحث فی مقابل فاسده ای تمام شد. گفتیم صحت الایجاب عبارتون ان کونهی به حیث لو تعقب اون ایجاب را قبول سیون لحصل اثر العقد. فلو تجرد ایجاب عن القبول، اگر بعد از این ایجاب صحیح قبولی نیاد، لم یوجب ذلک فساد الایجاب به ما هو، این تجرد از قبول ضرری به ایجاب نمیزند، ایجاب سر جای خودش صحت تعالیه رو داشت. دیگه چی؟ اگر شک کنید در تحقق قبول از جانب مشتری، با جریان اصالت و صحه در ناحیه ایجاب نتیجهش نمیشود تحقق قبول. گفتم قبول خودش یه فعل جداگانه مستقله که صدر از فاعل مختار، میشه بیاد میشه نیاد. فلو شک کفی تحقق قبول من المشتری بعد العلم به صدور ایجاب من البائع فلا یقضی، حکم نمی کنند تو حاشیه نمیشه در بعضی از نسخ فلا یقضی، فلا یقضی هم درسته در اکثر نسخ، فلا یقضی حکم نمی کند اصالت و صحف ایجاب به وجوب به وجود القبول، ربطی نداره. قبول فعل آثار خاص خودش، ایجاب فعل مستقل آخر آثار خودش، صحت و کل شیء به حسبه. چرا فلا یقضی اصالت و صحف ایجاب به وجود القبول؟ لأن القبول معتبر فی العقد لا فی الایجاب، عقد شروطش ایجاب و قبول است، ایجاب که دیگه رفتی به قبول که ندارد که. ما الان اصالت و صدر ایجاب جاری کردیم، لذا از جریان اصالت و صفل ایجاب تحقق و وجود قبول اونم با شرایطش حاصل نمیشه و این میشه صحت و کلش این بست. حالا جناب شیخ انصاری میخواد در ضمن چند مثال دیگه این صحت و کل شیء به حسبه رو بیشتر باز کنه. خب رفقای عزیزم در شرح لمعه ملاحظه فرمودید که در مورد بعض از معاملات قبض شرط است، حتی در بعضی از موارد تقابض شرط است، علاوه بر قبض تقابض. مثلا در مورد هبه قبض و اقباض شرط صحت، خوندید در شرح لمعه. در مورد بیع صرف خوندید که تقابض بین خدمت شما متعاقدن فی المجلس شرط است. یا مثلا در مورد بیع سلم و صرف که اونجا به شما گفتم بهش میگن پیش فروش، مثلا تو اونجا هم به شما گفتن قبض شرط است. حالا اگر ما شک کردیم در اون هبه محقق شده، بیع صرف و سلم محقق شده، شک کردیم آیا از ناحیه شروط و اجزاء ایجاب و قبول اختلالی شده یا نشده، شک در صحت و فساد به خاطر شک در شروط و اجزاء معتبره، امور معتبره در ایجاب و قبول، اومدیم چیکار کردیم؟ اصالت و صحه جاری کردیم در ناحیه ایجاب و قبول. اثر این جریان اصالت و صحه فقط محدوده خودشه. چی؟ که این عقد از ناحیه و این معامله از ناحیه ایجاب و قبول مشکلی نداره. اگر چیزای دیگه‌ای که مورد نیاز است بیاد، اثر العقد بار می‌شود، اثر المعامله بار می‌شود. مثل چی؟ مثل قبض، مثل تقابض. ولی دیگه این اصالت و صحه‌ای که در ایجاب و قبول جاری شد، معناش نمیشه تحقق و فعلیت بخشیده شدن به قبض و تقابض. چون همونجوری که بالا عرض کردیم، قبض و تقابض خودش یه فعل مستقله که صدر من الفاعل المختار، می شود ایجاب و قبول صحیح انجام بشود ولی بعدش قبض و اقبازی نباشد، تقابضی نباشد، می شود یا نمی شود؟ می شود دیگه، لذات که شرط صحتش رو گفتن قبض، اقباض، تقابض. پس با جریان اصالت و صحت در ایجاب و قبول، صحت و کل شیئین در عصبه دیگه از تو این به دست نمیاد، فعلیت و تحقق قبض و اقباض در مواردی شرط است. ملاحظه بفرمایید، کذا لو شک فی تحقق القبض فی الهبه اوف الصرف اوف السلم بعد العلم به تحقق الایجاب و القبول، شک کنیم با جریان اصالت و سفل ایجاب و القبول، نمیتونیم بگیم محقق شد قبض، ربطی نداره صحت و کل شیئین به عصبه. لو شک کفی تحقق القبض لم جواب لوست، لم یحکم به تحقق القبض فعلیت پیدا کردن قبض من حیث اصالت صحت الامر. این یه فعل اختیاری است، ممکنه سر بزند ممکنه سر نزنه. بله اگر اصالت صحت عقد جاری کردیم صحت تعهدیه رو به ما میده. میگه اگر بعد از این قبض صورت گرفت اثر بار میشود، این هبه میشه هبه دارای اثر، این صرف و سلم میشه دارای اثر. مثال بعدی، باز شما در شرح لمعه فقه خوندید، در مکاسب هم خوندید، در مورد بیع فضولی اختلاف است. مشهور آقایون قائلن که اگر بیع فضولی متعقب به اجازه مالک یا نائب المالک باشد، این بیع لزوم پیدا می کند، ملکیت میشه ملکیت لازمه. خب حالا ببینید دوباره تو اینجا، اگر ما شک کنیم در ایجاب و قبول، شدید ایجاب و قبول به تبع این اصالت و صحت جاری کنیم، جریان اصالت و صحت دیگه از توش به دست نمیاد که اجازه مالک هم، چون اجازه مالک یه فعل مستقل اختیاری است. بیع فضولی انجام شده از ناحیه فضولی با یه مشتری، دوشتر اومده این فضولی فروخته اون مبیع رو از جانب مالک به یه مشتری، مشتری من الفضولی. خب اینجا لزوم این بیع متوقف است بر اجازه مالک. ما اگر اصالت و صحت جاری کردیم در ناحیه عقد ایجاب و قبول، از توش به دست نمیاد تحقق و فعلیت اجازه، این اجازه باید خودش محقق بشود. و کذا لو شک فی اجازت المالک لبیع الفضولی لم یصح احراز الاجازه به اصالت صحت و کل شیئین به عصبه، دایرش دایره خودشه دون غیره ای، تجاوزی دیگه بیشتر از اون نداره. خب بریم سراغ مثالای دیگه. باز فضلای عزیزم در مکاسب ملاحظه فرمودید، در شرح لمعم باز بود، بعضی از معاملات هستند که تبع و اقتضای اولیه‌شون فساد است. اصلا ما باشیم لو خلیه و نفسه باید بگیم که این معامله باطل است، فاسد است، صحتش نیاز به مجوز مبرر مصحح میخواهد. مثل چی؟ مثل بیع الوقف. گوش کردی؟ بیع الوقف، بیع الوقف خودش باشد و خودش باطله، باطله، مگر اینکه مصححی بیاد، مبرری بیاد، مجوزی بیاد. مثل چی؟ مثلا در حال تخریب شدن اون عین موقوفه، مثلا اینا خوندی در شهر لمعم داشتی در باب الوقت، یا مثلا چی؟ یا مثلا به نزاع شدید انجامیدن موقوفون علیه و امثال اینا که میکشید به مثلا خدمت شما هر شبت که فتنه اونجا میگو، اونم نه هر نزایی، نزایی که به فتنه بی انجامد، اینجا میشه مصحح مبرر برای بیع الوقت. یا مثلا در مورد رهن، بیع الراهن طبع اولیش این است که فاسد باشن. مگر چی؟ اذن المرتهن. یا چی؟ یا این مشتری من الفضولی که گفتیم، این کسی که در مقابل فضولی میاد اون مبیع رو از فضولی میخره، بهش میگه مشتری من الفضولی، این باید باطل باشد مگر با اجازه مالک. اینا طبع اولیه‌شون فساد است مگر اینکه مصححی بیاد. شیخ انصاری میفرماد تو این موارد ما هیچ نمیتونیم بیایم بگیم اصالت و صحت پدید آورنده اون مصحح است. اون مصحح یه چیز مستقل نیست، ربطی به جریان اصالت و صحت نداره. این برای این سه تا مثال. ولی شیخ انصاری یه تعبیر اولویتی دارد، الاولا به عدم الجریان. میگه تو این مثال ها نسبت به مثال هایی که خوندیم حتی اولویت هم دارن. چرا اولویت دارن؟ گوش کنید به اولویت. تو مثال هایی که خوندیم رفقا، مثال هایی که گفتیم نیاز به قبض دارن، گوش کردید؟ قبض مصحح صحت هبه بود، صرف بود، سلم بود. اونجا گفتیم اگر اصالت و صحت جاری کنید نتیجهش نمیشه تحقق و فعلیت پیدا کردن این مصحح. کدوم مصحح؟ قبض. نمیشه. با اینی که تو اونجا میدانستیم شک در این خدمت شما مصحح یه معارضی دارد به نام معارض، این است که اصل آن است که خدمت شما هست شود تروه مفسدی برای عقد نباشد. اونجا با اینی که معارض داشت باز گفتیم از جریان اصالت و صحت ما نمی رسیم به فعلیت پیدا کردن قبض. تو این موارد که اصلا طبع اولیش فساد بود، تو این موارد که اصلا معارضی وجود نداشت به خاطر اینکه طبع اولیه فساد بود، به طریق اولا میگوییم نمیتوانیم از جریان اصالت و صحه برسیم به اون مصحح، برسیم به اون مبرر، برسیم به اون مجوز. بیانی که عرض کردم صاحب قلائد جلد 2 420 در بیان اولویت داره. ببینید میگه وجه الاولویت ان اصالت عدم وجود المصحح فی مثل الهبه و السلم و السر معارضتون به اصالت تروف المفسد. اونجا با اینی که این تعارض بود باز گفتیم با جریان اصالت و صحه نمیتونیم برسیم به فعلیت قبض. به خلاف المقام، به خلاف این مثال های بیع وقف و اینا، فانها سلیمتون عن المعارض. اینجا که معارضی وجود ندارد، چرا؟ چون اصل و طبع اولیه اینا اصلا فساد بود، صحیح بودنش مصحح میخواد و به طریق اولا اینجا نمیتوانیم برسیم به اون مصحح و مبرر. و اولا به عدم الجریان مالوکان العقل فی نفسهی. فی نفسهی یعنی چی؟ شر فی نفسهی یعنی لوخلی العقل و طبع العقل. اولا به عدم الجریان جایی که عقل فی نفسه مبنیان علی الفساد باشد، بناش بر فساد باشد، صحتش مصحح بخواه. به هر یکون المصحح تارن علی العقل. تو اینجا صحت عارض میشه چون طبع اولیش فساده. مثل کجا؟ کما لو ادعا بائع الوقف وجود المصحح للبیع. خب اونجا اگر اومدیم اصالت و صحه جاری کردیم در این بیع، نتیجهش نمیشه فعلیت این مصحح. این مصحح باید از جای دیگه فعلیتش ثابت بشود. صحت و کل شیء بحسبه. و کدر راهن اول مشتری من الفضولی اجازت المرتهن نسبت به راهن و اجازت المالک نسبت به مشتری من الفضولی. مورد دیگه، تطبیق دیگه از جانب شیخ انصاری که تطبیق دقیقی است. رفقای عزیزم، در مورد همین راهن و مرتهن شما صورت مسئله رو ببرید تو جایی که ببینید، از اول صورت مسئله تصویر کنید. راهن و مرتهن هر دوتا متفقن در چی؟ در دو چیز. یک، در این که اذنی از جانب مرتهن برای بیع آمد. راهن و مرتهن متفقون علیه. دیگه در چی متفقون علیه هستن؟ در این که مرتهن از اذنش رجوع کرد، برگشت. راهنم قبول دارد که مرتهن برگشت. پس در دو چیز اتفاق دارد: تحقق اذن در زمانی برای به و رجوع از اذن در زمانی دیگر اتفاق دارد. اختلافشون در چیه؟ اختلافشون در اینه که راهن میگه اذن آمد، بی شد، بعد رجوع. تقدم البی علی رجوع. پس این بی صحیح. مرتهن چی میگه؟ میگه تقدم و رجوع علی بی، نه رجوع من از از قبل از بی تو راهن بود، لذا بی تو ناصحیح هست. دوشگرد؟ خب تو اینجا مرحوم شیخ انصاری میگه باید چیکار کنیم واسه رفع این نزاع. میگه بعضی از آقایون اومدن گفتن اصالت صحت اذ جاری میکنیم. گوش کنیم، اصالت صحت اذ یعنی چه؟ اصالت صحت اذ، اصالت صحت اذ، اصالت صحت اذ یعنی آن که اصل آن است که فعل اذنی که از جانب مرتهن صادر شد فعل صحیح دارای اثر باشد. رفقا، کی اذن میشه صحیح دارای اثر؟ موقعی که اول بی باشد بعد رجوع. درسته یا نه؟ اگر اول بی باشد بر رجوع، این اذن میشه صحیح دارای اثر. اثرش چی میشود؟ صحت البی میشود. میگه عده‌ای گفتن اینجا اصالت صحت اذن جاری میشود. پس این بی صحیح است به نفع راهن. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که اولا اینجا جای اصالت صحت اذن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدانیم، آفرین سید عزیزم، متفقون علیه بود، هر دوتا میگفتن اذنی واقع شد. چرا؟ هر دوتا متفقان علیه بودن اذنی واقع شد. فرق در این بود که اول بی بعد رجوع یا اول رجوع بعد بی. نزا سر این بود. ثانیاً از جریان اصالت و صحه اذن، گوش کنید، اگر ما این رو جریان بدیم بعد قائل بشیم اول رجوع بعد بی، ضرری به این اصل نمیخوره. گوش کنید، اگر این اصل رو جریان دادیم، مترتبه بر این جریان گفتیم اول رجوع بعد بی، اونچنان که مرتهن میگه، خلاف این اصل نیست. چرا؟ چون این اصل میگه باید اذن صحیح باشه. این اذن صحیح هست، چه بعدش بگیم اول بی بعد رجوع، چه بگیم اول رجوع بعدش به، لذا این از کار آمد نیست. عده دیگه به اصالت صحت رجوع تمسک کردن، گفتن اینجا نوبت اصالت صحت رجوع میشه، یعنی به نفع مرتهن. اصالت صحت رجوع دیگه یعنی چی؟ یعنی باید این رجوع رجوع صحیح باشه. رجوع صحیح یعنی چی؟ یعنی رجوع دارای اثر. کی رجوع دارای اثر می شود؟ که اول رجوع باشد بعد بی. چون اگر اول بی باشد بر رجوع، این رجوع دیگه تأثیری ندارد. علی اگر اول رجوع باشد بعد بی، این رجوع تأثیر دارد، جلوی صحت بی را میگیرد. مرحوم شیخ انصاری فرمود اینم دو چهار اشکال است. به اشکالی مشابه هم اصالت صحت است. عبارت رو ببینید، اگر عبارت یه وقتی برای رفقا حل نشد من دوباره فردا میخونم انشالله. و مما یتفرعو علی ذلک ایضا، یتفرعو علی ذلک، ذلک به چی میخورد؟ این که گفتیم صحت و کل شیئن به حسبه، نه بیشتر. ایضا علاوه بر موارد قبل، انه لو اختلف المرتهن، مرتهن اختلاف کند، الاذن فی بیع الرهن و راهن البائع له. بعد اتفاقه ما، اتفاق این مرتهن و راهن، علا رجوع المرتهن عن اذنه، هر دوتا در اذن دادن مرتهن با همدیگه اتفاق دارن. لو اختلف المرتهن، الاذن بخوانید، آذن، مرتهنی که اذن داده بود، فی بیع الرهن، و راهنی که بائع اون رهن است، اختلاف کنن. بعد از چی؟ بعد از اینکه اتفاق دارن در دو چیز، یکی اینکه مرتهن اذن داده، یکی اینکه مرتهن رجوع کرده از اذنش. بعد اتفاق ما علی رجوع المرتهن عن اذنه، تو چی اختلاف کنه؟ فی متعلق اختلافه، فی تقدم رجوع، رجوع مرتهن علی به فیفسد به، او تأخر رجوع از به فیصح به، فلا یمکن ان یقال کما قیل، نمیشه گفت اون چنان که گفته شده. چی؟ من ان اصالت صحت الاذن تقتضی به وقوع البیع صحیحا، نمیشه از این اصل استفاده کرد. دیگه نمیشه از چی استفاده کرد؟ ولا ان اصالت صحت الرجوع تقتضی به کون البیع فاسدا، نمیشه از این دوتا استفاده کرد. یکی به نفع راهن اصالت صحت الاذن، یکی به نفع مرتهن اصالت صحت الرجوع. چرا؟ لان الاذن و الرجوع کلیهما قد فرض، فرضمون این بود وقوعهما علی الوجه صحیح، فرض بود که به وجه صحیح آمدن. یعنی چی به وجه صحیح آمدن؟ و خوبه وجه صحیح یعنی صدور هر یک از این اذن و رجوع از کسی که اهلیت دارد، بالغ است، مختار است، قاصد است، اینها، و تسلط دارد بر اون اذن و رجوع. فمعنا ترتب الاثر علیه ما، میذارم فردا چون وقت گذشت، میترسم یه وقت عبارت حرز برو خدای نکرده مدیون بمانن. شما تا آخر کمال لایخفا بخونید، چون مطلبش از خارج عرض کردم، ولی من انشاءالله تعالی عبارت رو فردا میخوانم. استغفر الله و الحمدلله.